بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره حكم متعارضين، البته متعارضینی که مستقل هستند از نظر عناوین ثانویه، حکم ثانوی. حکم اولی که عرض کردم تساقطه. آیا ببینیم به عنوان ثانوی روایات چیه؟ عرض کردم از زمان مرحوم محقق بهبهانی نوع مسائل چنین مطرح می شود. اول حکم اولی را ببینیم، حکم حسب القواعد. قواعد هم اعم از عقل است و عمومات، تنها عقلش عمومات. اول اون را تنقیح میکنیم که اگر برخلاف آن چیزی گیرمان نیامد بر همان اول عمل کنیم، و اما اگر خلافش گیرمان آمد قاعده اولیه را رها میکنیم به قاعده ثانویه. اتفاقا ما نحن فی از این قبیله. قاعده اولیه تساقطه، هر دو روایت را باید کنار گذاشت، اما قواعد ثانویه نه، برخلافه. قواعد ثانویه روایاتی است که خود روایات هم مختلفه. صنف اول این است که التخییر مطلقا، خواه مرجح داشته باشد خواه مرجح نداشته باشد، وقتی که دو روایت آمد شما مخیرید بینهما. حالا یک سؤالی بکنیم، عرض کنم این تخییری که در اینجا هست، این تخییری در مسئله فقهیه یا تخییری در مسئله اصولیه؟ احسن آیه، این تخییر در مسئله اصولیه. میگه در مسئله اصولیه خبرین متعارضین شما مخیرید، این تخییر در مسئله اصولیه است، و تخییر هم ظاهری واقعی نیست، خدا میدوند واقع را، ولی در ظاهر ما مخیریم، تخییر ظاهری. بنابراین دو کلمه را آقایان حفظ کنید. اولا این تخییر در مسئله اصولی است نه در مسئله فقهی. ثانیاً این تخییر حکم ظاهری است، حکم واقعی نیست، ظاهرن. خب آیا علاوه بر تخییر ظاهری در فقه تخییر واقعی هم داریم؟ خیلی در فقه تخییر واقعی داریم. کفارات، مثلا کفاره روزه مخیرون بین الثلاث، اون تخییر تخییر واقعیه، اینجا تخییر ما ظاهریه. یعنی در اونجا حکم واقعی تخییره، در اینجا حکم واقعی را نمیدونیم، حکم ظاهری تخییر. بنابراین روایات که میخونیم اولا تخییر در مسئله اصولیه و این تخییرم ظاهری است. مدعا این است که مطلقا مخیرید، مرجح باشد یا نه. حالا این روایات را میخونیم، یکی را دیروز خوندیم، عرض کردم از محل بحث بیرونه. چرا؟ چون تخییر بعد از ترجیحه. اول میگه رجوع کن به مرجحات، بعدن مخیرید، این محل بحث ما نیست. مدعای مدعی این است که مطلقا مخیرید، حتی ترجیح هم باشد اعتنا به ترجیح نکنید. اما روایت دوم که میخونیم، عرض کردم خدمتتون که روایت دوم، روایت 41 در این باب، عن الحارث بن مغیره عن ابی عبدالله قال سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه فموسع علیک حتی تر القائم علیه السلام فترد الی. بهترین روایتی که این طرف دارد همان صنف دومه. صنف دوم که الان میخونیم بهترین روایت اینه، از نظر دلالت البته، اون این است که مسئله اصولی ملاحظه بفرمایید. عن الحارث بن مغیره عن ابی عبدالله اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه فموسع علیک حتی تر القائم فترد علی. مسئله اصولی. بنابراین این روایت اگر از نظر سند درست باشد بهترین شاهد است برای این قول. مسئله اصولی. بعضی ها میخوان بگن نه، این ارتباطی به باب تعارض ندارد، این روایت مربوط به حجیت قول ثقه است، این مربوط است به آیه نبأ، باید ببرید آنجا. میخواد بگد قول ثقه حجته، میگیم نه، این احتمال شما ضعیفه، به دو دلیل ضعیفه. اولا میگد و کلهم ثقه، این کلهم یعنی چه؟ اگر در باره خبر واحد بحث میکند با بگد و المخبر ثقه، میگد و کلهم ثقه. ثانیاً اگر مربوط به آیه نبأ باشد چرا میگد فموسعون علیکه؟ کلمه فموسعون و کلهم ثقه معلوم است که مربوط است به باب تعارض و تحلیلم در مسئله اصولیه است. البته در صنف سوم میاییم که گاهی تحلیل در مسئله فقهیه از اون بعد میاد. این روایت از نظر دلالت تمامه ولی متاسفانه مرسله. مرسله عن الحارث بن مغیره، این عرض کردم مرسله روایت، از نظر سند خیلی درست نیست. عرض کردم خدمت که روایت بعدی هم عرض کردم خدمت که روایت 41 و عن الحارث بن مغیره این که خوندیم. روایت دوم چهل و چهار روایت دوم بله روایت علی بن مهزیان نه این نیست چهل و یک لات کن کتاب را لات کن دوا عرض کردم خدمتان که روایت دوم عرض کردم ما ذکره الکلینی قال و فی روایت اخرى به اجه ما اخسته من باب تسلیمی و سعک. ولی این روایت هم روایت مستقلی نیست، این در واقع جز روایت حسن ابن جحم است که دیروز خوندیم. بنابراین اونی که به درد این آدم میخورد همین روایتی است که الان خوندم خدمتون، به نام روایت عرض کردم خدمتون که نامش بردم به نام روایت حارث ابن مغیره. همین بهترین روایت این قول اینه، میگد یبن رسول الله عرض کردم اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه فموسع علیک حتی تر القائم. این بهترین روایت است از نظر دلالت، اما از نظر سند مرسله. و اما روایت کلینی که می‌فرماید به اجه ما اخست من باب تسلیم، این مربوط به این صنف نیست، این جزء روایت دیروز حسن ابن جحم است که عرض کردم از محل بحث ما بیرونه. محل بحث ما این است که مطلقا مخیرم، و حال این که روایت حسن ابن جحم گفت بعد از ترجیح مخیرید. این صنف را گذاشتیم. از صنف الثالث عرض کردم اون است که دلالت میکند مخیرید اما بعد از جمع بین الخبرین، مخیرید بعد از جمع بعد از خبرین. این هم از محل بحث ما بیرونه. چرا؟ بعد الجمع دیگه مخیرید، معلوم میشود تخییر نیست. بحث ما این است که ابتداعا ما مخیر باشیم، اما بعد الجمع مخیریم، این تخییر ارتباطی به مقام ما نداره. روایت مفصله، شاهد ما در آن بخش آخره. میگد فرمگد روایتی از پیغمبر آمده نهیه، در روایت دیگر آمده تجویز. حضرت میفرماید اون تجویز قرینه بر این است که مراد از نهی حرمت نیست، بلکه مراد چیه؟ کراهته. و شما مخیرید، البته ما در مکروه مخیرم بین الفعل و الترک. بنابراین این روایت خارج از بحث ماست. شیخ اعلی الله مقامه میگد روایات تخییر متواتره. این دقت ها را اگر میکرد نمیگفت روایات تخییر متواتره. روایت تخییر همان بود که در صنف دوم خوندیم. در این صنف سوم مخیریم، اما مخیر مخیر بحث ما نیست. میگد دو روایت داریم، یکی نهی است و یکی تجویز. حضرت میفرماید تجویز قرینه بر این است که مراد از آن نهی کراهتی است. البته انسان بین المکروه مخیر است، بین الفعل و الترک. این روایت صدرش محل بحث ما، زیرش محل بحث ما. عرض کردم خدمت که من روایت میخونم. روایت عرض کردم محمد ابن الحسن المیسمی سأله سأل الرضا یوما الی ان قال انما ورد علیکم من خبرین مختلفین، فرمود فاعرضوهما علی کتاب الله فما کان فی کتاب الله موجودا حلالا او حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب وما لم يكن في الكتاب فأعرضه على سنن رسول الله فما كان في السنة موجودا منهيا عن نهي حرام ومأمورا به عن رسول الله أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله وأمره. آمد شاهد انجاز و ما کان فی سنت، محل شاهد اینجاست. اینی که تا اینجا من خوندیم از محل بحث ما نیست، شاهد اینجاست. ما کان فی سنت نهی و اعافت او کراهه، نهی باشد. ثم کان الخبر الاخر خلافه فذلک رخصة فیما عافه رسول الله و کرهه و لم یحرمه فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا و به ایهما شئت و سعک الاختیار من باب التسلیم و الاتباع و الرد الی رسول الله. این تخییر ردی به تخییر مسئله ما نداره. اون این است که اگر دو روایت آمد توانستید بین هما جمع کنی مخیری، امرم آمده نهیم آمده، امر قرینه است که نهی کراهتی است. بنابراین تا اینجا ما سه صنف را خواندیم. حفظ کنیم، از صنف اول حسن ابن جهم بود. چه میگفت؟ میگفت بعد از ترجیح مخیرید. این شاهد ما نیست. این مدعی میگد از اول مخیرید. روایت دوم روایت ما اسمش ما میسمی، روایت میسمی روایت خوبیست. اگر دو خبر آمد فموسع علیک بینهما، این از نظر دلالت خوبه اما از نظر سند ناقصه. روایت کلینی هم روایت مستقلی نیست، جز روایت حسن ابن جهمه. روایت سومی که الان خوندم احمد ابن الحسن المیسمی، این روایت از ما نهدفی خارجه. صدرش را رها کنید، زیل را بیارید. میگد امری آمده نهی آمده، امر قرینه است که نهی کراهتی است. انسان هم در امر مکروه مخیره، اینکه محل بحث ما نیست. تا اینجا سه صنف را خوندیم. از صنف رابع، اگر صنف رابع را بخوانیم، تمام روایات وسائد را در مورد تخییر خوندیم، معلوم می شود که شیخ که میگه روایات تخییر متواتره مجموع را دیده، اما اینجور دستبندی نکرده. ما دستبندی کردیم، اولی را از مسجد بیرون کردیم، گفته ما بعد از ترجیح، دومی گفته ماه، ولی یک روایت است، آن هم بی سند، سومی هم راجع به مسئله اصولیه نیست. میگد امر و نهی را با هم جمع کنین، شما مخیر بین امر و نهی، چون امر قرینه بر این است که نهی کراهتی. اما چهارم دوتا روایت، یک روایت این است که جبر رسول الله از شما از حضرت صاحب سلام الله علیه سؤال می شود. دو روایت است، یک روایت میگد نماز فجر را در محمل بخوان وقتی در سفر میریم، یک روایت میگد نه صلات فجر را در زمین بخوان. کدامشون؟ ببینیم حضرت در اینجا چه جواب میفرماید. این روایت شماره اش 39 علی الظاهر. عرض کردم خدمتتون که 44. ملاحظه فرمایید. ان احمد ابن محمد ان العباس ابن معروف ان علی ابن محزیار قال قرأت فی کتاب لعبد الله ابن محمد الى ابی الحسن علیه السلام. پس معلوم شد از حضرت نیست. اون دومی، اختلف اصحابنا فی روایاتهم ان ابی عبد الله فی رکعت الفجر فی السفر فروا بعضهم سدها فی المحمل وروا بعضهم لا تسدها الا علی الارض فوقع علیه السلام. امام هادی، موسع علیک بایت عملت. این سؤال میکنی یبن رسول الله، دو روایت، یکی میگد از محمل بیا پایین، دو میگد نه در همین محمل بخوان. میفهمد فموسع علیک و ایه ما عملت. من سؤال میکنم آیا این تخییر در مسئله اصولی است یا تخییر در مسئله فقهی؟ این مسئله اصول نمیخواد کتاب تعادل و ترجیح را بگه، میخواد در این مورد بگه شما مخیرید در محمل بخوان رو به قبله. ابدا نه محملی حرکت میکنه، دا محمل که ایستاده، رو به قبله بخوان یا از محمل بیا پایین. این تخییری در مسئله فقهیه، بحث ما تخییری در مسئله اصولیه. این روایت ارتباطی به کتاب تعادل و ترجیح نداره. شیخ همه اینها را دیده، میگن روایات تخییر متواتره. این تخییر هست اما ارتباطی به باب تعارض نداره. نمیگد ازا کان الخبران متعارضن تو مخیرید، میگد در این مسئله فقهی تو مخیرید. بنابراین تخییر در مسئله فقهیه، دومی را شما بگید، و تخییر هم واقعه ظاهری نیست. خب این یه روایت. روایت دومی که من میخونم از کرم مکاتبه محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمگری. آقایان میدوند عبدالله ابن جعفر الهمگری مؤلف همان کتاب معروفش که از کرم خدمتون که قربان اسناد، پسر قربان اسناده، این نامه می نویسد به حضرت صاحب سلام الله علیه. از کرم نوشتیم به ایشون که یسألنی بعض الفقها عن المصلی اذا قام من التشهد الاول الى الرکعه الثالثه هل یجب علیه ان یکبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير و یجزیه ان یقول به حول الله و قوته اقوم و اقعون. سؤال سائل از حضرت صادق از حضرت صاحب عجل الله تعالی له الفرج اینه: یبن رسول الله، از رکعت سوم بلند می شوم، آیا موقع بلند شدن بگم الله اکبر یا بگم لا حول ولا قوه الا بگم به حول الله و قوته اقوم و اقعد؟ سؤال اینه. حضرت چه رقم جواب میگه؟ حضرت یه عمومی میفرماید بعد یه خصوصی میگد. عمومی نشه، در روایت داریم کلما انتقلت من حالت الى حاله یکبر، روایت داریم در نماز هر موقع از یه حالت به حالت دیگر منتقل شدید یکبر. از کنم سر از سجده برداشتی الله اکبر، سجده می روی الله اکبر. و یه روایتم داریم که هر موقع رکعت سوم بلند شدی بگید به حول الله و قوته اقوم و اقعد. حضرت می فرماید در جواب به اجه ما اخست من باب تسلیمه کانه سوابا، کانه سوابا. اینجا با حدیث قبلی فرق میکنه. در حدیث قبلی عرض کردم تخییر، عرض کردم خدمتون که تخییر تخییر واقعیه و تخییرم در مسئله فقهیه نه مسئله. اما اینجا ببینیم چطور، آیا این تخییر در مسئله اصولیه یا تخییر در مسئله فقهیه؟ نه، این مسئله اصولیه. حضرت اگر میخواست مسئله فقهی را بگد نباید بگد دو تا روایت داریم. یکی میگد کل من تقلت من هنا الى هنا از برم یکبر. یه روایت هم داریم که در رکعت سوم بگو به حول الله و قوته. شأن حضرت در مسئله فقهی مردد گذاشتن طرف نیست، این با روایت قبلی فرق میکنه. روایت قبلی عرض کنم واقعا مسئله فقهی بود، اما این روایت مسئله فقهی نیست. اون مسئله فقهی بود که شما هم میتونید در محمل هم میتونید در زمین، البته به شرطی که محمل حرکت نکنه، رو به قبله باشد. محمل ها هم بلند بود، میستادند و نماز میخوندند، اون فقهی بود. اما در اینجا حضرت طرف را هدایت نکرد، گفت بر این که دو روایت داریم. یک روایت داریم از هر حالی به حالی اک تکبیره، یه روایت هم در خصوص عرض کنم رکعت سوم داریم، اونجا لا حول ولا حول الله و قوته. معلوم می شود مسئله مسئله اصولیه، تخییر در مسئله اصولیه و تخییرم تخییر ظاهریه. و الا اگر مسئله فقهی بود حضرت طرف را مردد نمی گذاشت. شأن امام این است که حکم واقعی را بفرماید، نه اینکه بگد شما مخیرید. بنابراین این روایت هم می تواند برای طرف حجت باشد. بنابراین دو روایت پیدا کردیم در مسائل شیعه که می تواند برای قول تخییر حجت باشد. یکی صنف دوم که اصلا مسئلتش مطرح نبود، یکی هم این روایت مسئلتش مطرح بود اما قرینه داریم که تخییر تخییر فقهی نیست، تخییر تخییر اصولیه. این با قبلی فرق میکنه. در قبلی محمل، بله در محمل هم میشود انسان در محمل نماز بخواند هم در زمین، بشرط این که عرض کنم محمل حرکت نکند رو به قبله. اما این نه، مثل اون نیست. میگد دو روایت داریم پدر جان. یکی میگد کل من تقلت من حالت اله اله کبر. یه روایت هم دارم که نه، در رکعت سوم حول الله بگو. این معلوم میشود حضرت در اینجا مسئله اصولی را بیان کرده که در خبرین مختلفین شما مخیرید، فبه اجه ما اخست من باب تسلیم وسعد تم الهنا. بنابراین در وسائل شیعه تمام روایات تخییر را مطالعه کردیم، دو روایت پیدا کردیم که قول تخییر را تأیید میکند، یکی روایت صنف دوم، یکی روایت صنف چهارم. البته صنف چهارم را بعضیا خواستن بگن مسئله فقهی را میگن بعضیا، ولی ما قبول نکردیم. این مسئله مسئله فقهی نیست. اگر مسئله فقهی بود حضرت میگفت یا تکبیر بگو یا بگو به حول الله ولا قوته، طرف را مردد نمیگذاشت. از این که طرف را تکلیفش روشن نکرده مسئله اصولی است. روایات وسائل شیعه تمامه، اما مستدرکم داریم. مستدرک الوسائل هم روایات تخییر دارد، ولی متاسفانه دیگه نمیتونیم روایات مستدرک را بخوانیم. خدا آقایان میتونن روایات مستدرک را بخوانن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به هر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. خلاق متعال در حق شما این آیه را نازل کرده، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خلاق متعال دو گروه را درجه بندی می کند، یکی مؤمنین، یکی هم الذین اوتوا العلم. بنابراین اگر بخواهیم این درجه را بگیریم باید شبانه روز ما کار کنیم. الان درس ما تعطیل می شود. چندم شعبانه؟ 25 شعبانه. کی شروع می کنیم؟ رمضان تعطیله، شوال تعطیله، ذی‌قعده تعطیله، ذی‌حجه تعطیله، محرم 14 محرم اگر عمر باقی باشد شروع میکنیم. چقدر تعطیل کردیم؟ در واقع 5 تقریبا تعطیل. اون چرا که خوندیم تا 14 محرم همش فراموش و فراگربه میشه، تو خاطر انسان نمیمونه. بنابراین آقایان باید این تعطیل را فرصت انتخاب کنند. از این تعطیل یه نوع فرصت براشون باشد مطالعه فقهی، مطالعه اصولی مرتب باشد. اگر در حوزه هستی خب در حوزه با هم مباحثه میکنید، و اگر گرما هست و رفتید در آن محلی که هستید دوستانی هستند که با شما هم ترازن، یه بحث فقهی را شروع کنید. قاعده لا حرج، قاعده لا ضرر، یه بحث فقهی و یک بحث اصولی. یا مثلا یه مباحثی را استنباط کنید خودتان، کم کم به تفسیر، کم کم به رجال مراجعه کنید. اگر بخواهید به جایی برسید باید این 5 منقطع از تدریس و تحصیل نباشیم، و الا اگر منقطع شدیم چه عرض کنم؟ میگن شیخ انصاری روز شنبه که میامد گفت سرنا عوامن، درست تعطیل کردیم، سرنا عوامن. ما اگر تعطیل کنیم 5 سرنا جهالن، نه عوامن، سرنا جهالن. بنابراین من نخواستم یا نتونستم چند مسئله بنویسم، آقایان روش مطالعه کنید خودتون طبق ذوقتون و سلیقتون مسائلی را انتخاب کنید، مباحثه کنید. مستمسک در اختیارتونه، کتابهای خمس در اختیارتونه. در هر حال این 5 بیکار نباشید. مطلب دومی که میگم، باید شورای مدیریت برای این تعطیل ها فکر کنه. ایام متبرکه را تعطیل میکنیم، تولدها، وفیات را تعطیل میکنیم، عید نوروز هم 17 تعطیل میکنیم. گاهی شخصیت ها فوت میکند تعطیل میکنیم، دیگه تهش چیزی باقی نمیمانه. جمهوری اسلامی اسلامیتش با حوزه قائمه. حوزه اگر فعال نباشد، تعطیلاتش اینچنین باشد، به جایی نمیرسد. باید یه فکری برای این همه تعطیل‌ها بکنیم که اقلن بتوانیم در هر سال 150 تا درس بگیم، و الا 150 تا که کمه. سابقا در حوزه صبح درس بود، عصرم درس بود، چون شهر کوچک بود، عصرم درس بود، شب هم گاهی درس بود، شبها هم گاهی درسن جاهای دیگر درس بود. الان درسها تقریبا شده طرف صبح، عصر درسها کمه. خب اینها ضربه میزند بر علمیت حوزه. باید برای این کار آقایان فکر کنن، برنامه ریزی کنن که حد تأثیر را به حد اقل برسانن. سومین است که آقایان باید کوشش کنید هویت حوزه محفوظ باشد. هویت حوزه را با هویت دانشگاه مخلوط نکنید. هویت حوزه برای خودش استقلال دارد. سبک تدریس در حوزه باید به همان حالت قبلی محفوظ باشد. از کلمات حجت الاسلام استفاده کنیم و المسلمین از کلمات دیگران استفاده نکنیم. ما نباید شخصیت خودمان را از کلم ذوب کنیم در شخصیت دیگران. اونها باید بیان از ما الگو بگیرن، ما نباید بریم از اونها الگو بگیریم. هویت حوزه باید محفوظ باشد. بحثهای بین الاثنین محفوظ باشد. تقریر درس استاد به وسیله فرد فاضل محفوظ باشد. در از اون هویت محفوظ باشد. طوری نشیم که زرد بشیم. وقتی که حوزه تعطیله، کتابخانه ها هم تعطیله. 17 روز تعطیله در ماه، در اول عید فروردین چه معنی دارد؟ این معنیش این است که ما عذاب شدیم در دیگران. الا اجهال این عرائز نفست مستور در دل من بود، عرض کردم انشاءالله ترخ نیست و بلکه حقیقت. ضمناً از همه آقایان که ما خواهش میکنیم گاهی کلمه گفتیم که به مقام آقایان مناسب نیست، ما را ببخشند و انشاءالله عمر باقی باشد. محرم 1441، 14 محرم، انشاءالله تبارک و تعالی.